ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از فردا در وین آغاز می شود. حسن روحانی در گفتگو با کرزای در تهران بر مخالفت ایران با حضور نیروهای خارجی در افغانستان تاکید کرد. بیش از 50 نماینده مجلس ایران به محمد جواد ظریف تذکر دادند. شب بخیر شنوندگان گرامی. عباس عراقچی از معاونان وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای به خبرگزاری مهر گفته است مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از فردا دوشنبه در وین آغاز می شود. ریاست تیم ایرانی را حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاست وزارت خارجه ایران بر عهده خواهد داشت. آقای عراقچی افزوده است که کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و از بانک مرکزی نیز در مذاکرات حضور خواهند داشت. مذاکرات کارشناسی بر اساس توافق مقدماتی 6 ماهه اخیر که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مورد چگونگی اجرای این توافق انجام می شود. در همین حال بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه از کارخانه آب سنگین عراق بازدید کردند. عباس عراقچی گفته است درباره جزئیات بازرسی از معدن گچین بندرعباس هم روز چهارشنبه با کارشناسان آژانس در وین گفتگو خواهند کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران گفتگو کرد. آقای کرزای همراه هیئتی بلندپایه برای دیداری یک روزه به تهران رفته بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حسن روحانی در این دیدار تاکید کرده که جمهوری اسلامی با حضور نیروهای خارجی در منطقه افغانستان مخالف است و معتقد است امنیت افغانستان باید به دست مردم این کشور سپرده شود. بر اساس این گزارش‌ها همچنین در پایان این دیدار دو طرف در بیانیه مشترکی اعلام کردند که وزیران خارجه دو کشور مسئول تنظیم پیمان جامع دوستی و همکاری میان دو کشور شدند. بیش از 50 نماینده مجلس ایران با انتقاد از اظهارات محمد جواد ظریف درباره قدرت نظامی آمریکا به او تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان در تذکر خود وزیر امور خارجه ایران را به وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی ایران متهم کردند. محمد جواد ظریف چند روز پیش در دانشگاه تهران درباره توان نظامی بالای آمریکا در مقایسه با ایران سخنانی گفته بود، اما بعداً توضیحاتی در تعدیل این صحبت‌ها داشت. حمید رسایی، علی اصغر زارعی، مهرداد بذرپاش و مرتضی آقا تهرانی از جمله نمایندگان امضا کننده نامه تذکر به وزیر امور خارجه ایران هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه هنگام تقدیم لایحه بودجه سال آینده ایران به مجلس گفت توافق هسته‌ای اخیر با قدرت‌های جهانی تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایران گذارده است. به گفته آقای روحانی پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز، سکه و مسکن جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است. عزیزان بیش از این فرصتی نداریم. نوبت میرسه به برنامه‌ای که هر هفته میشنوید، قربانیان 88، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پچپچ های دخترک مفهوم نیست. عروسکی را بغل کرده و چهار زانو روی زمین نشسته است. دارد برای عروسکش قصه تعریف میکند. صدای فریادهای نامفهوم دسته های عزاداری که از کوچه میگذرند از لای در میپیچد داخل خانه. مادر سر دخترکش نگین را میبوسد و آرام به او میگوید که بعد از گرفتن غذای نظری عاشورا زود به خانه برمیگردد. نگین چشم از دهان مادر برمیدارد و دوباره خودش را با عروسکش سرگرم میکند. خیابان شادمهر مملو از جمعیت است. از ردیف نیروهای ضد شورش که در دو سوی خیابان آزادی و در ابتدای جیهون ایستادند میتوان فهمید که معترضان به نتیجه انتخابات 88 نیز در میان عزاداران روز عاشورا حضور دارند. جمعیت ناگهان صدای فریادش بلند میشود و به سمت خیابان اصلی حرکت میکند. نیروهای ضد شورش به سرعت به سمت مردم گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند. جمعیت به عقب برمی‌گردد. این کار چند بار تکرار می‌شود. گاردی‌ها اجازه نمی‌دهند جمعیت آزادانه به خیابان اصلی برود و شعار بدهد. جوانترها در میان جمعیت تکه‌های چوب و سنگ گوشه خیابان را جمع می‌کنند و با خشم به دیوارها و کرکره‌های فلزی مغازه‌ها می‌کوبند و همزمان شعار می‌دهند. صدا به صدا نمی‌رسد. خرداد تا دیماه 1388 بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از مناسبت‌های تقویم جمهوری اسلامی بهره جستند تا با حضور در خیابان و سر دادن شعارهای علیه حکومت اعتراض خود را بیان کنند. این اعتراض‌ها هر بار سرکوب می‌شد، اما در روز عاشورا خیابان‌های تهران به محل درگیری میان معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها تبدیل شده است. جمعیت عصبانی شعارهای تند می‌دهد و با سنگ و هر چه که بشود پرتاب کرد تلاش می‌کند تا از میان نیروهای ضد شورش راهی برای عبور به خیابان‌های اصلی شهر باز کند. اخبار 23 تلویزیون آتش گرفتن ساختمانی در حوالی پل کالج را نشان می‌دهد و از حد که حرمت روز عاشورا توسط اختشاشگران می‌گوید. از سوی دیگر معترضان از درگیری‌های میان مردم و نیروهای ضد شورش فیلم و عکس تهیه می‌کنند و دقایقی بعد این عکس‌ها و فیلم‌ها به صورت گسترده در اینترنت پخش می‌شود.
فیلم بگیرید نشون بدید.
تلویزیون‌های سراسر جهان لحظه حمله یک خودروی پلیس به چند شهروند معترض و حمله یک پاترول مشکی به معترضان دیگر در گوشه‌ای از خیابان‌های تهران را نشان می‌دهد که زیر چرخ‌های ماشین له شدند. شبنم سهرابی زنی 34 ساله و مادر دختر 6 ساله‌ای بود که به گفته خانواده‌اش ظهر روز عاشورا توسط یکی از این خودروها زیر گرفته شد. زهرا صدر مادر شبنم سهرابی در مصاحبه‌ای که بعدها با او انجام داده بودم در شرح این واقعه چنین گفته است:
روز عاشورا جلو چشینم آدم بچه من اینجور زدن لته پار کردن نمیان جمعش که مردم جمع کرده مردم بردن درمگاه عمار هیچ دیگه آخر سرم بردن من دختری تو کهرزک بعد 17 روز اصلا کبود شد و بدن صورتش تمام نمیدونی چه وضع است هیچ مادری نشه.
صدای جیغ زنی که شیون میکند و کمک میخواهد جمعیت را به سوی خود میکشاند. چند پسر جوان به طرف آن زن میدوند. جمعیت به چشم و ابروهای ورم کرده زن نگاه میکند. گوشه لبش چاک خورده و خون شره میکند زیر چانه اش. صورتش غرق خون میشود. دختری جوان از میان جمعیتی که به کمک شتافته است راه باز میکند
دستهای لرزانش را بالا میبرد و فریاد میزند: بگذارید صورتش را ببینم. او از صورت زنی که توسط خودروی زیر گرفته شده فیلم برداری میکند و همزمان پشت دوربین زجه میزند. نیروی انتظامی در همان روزهای پس از عاشورا از شبنم سهرابی به عنوان یک زن ناشناس یاد کرده بود که به گفته آنان در اثر تصادف جان باخت. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی کشته شدن یک زن ناشناس در راهپیمایی روز عاشورا را تایید کرد.
دو نفر توسط یک خودرو و در یک سانحه تصادف کشته شدند که با اطلاعی که مردم دادن حادثه برای شناسایی اتومبیل و راننده توسط پلیس در دست پیگیری هست.
یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی که از نزدیک شاهد این واقعه و تب و تاب جمعیت در خیابان بود میگوید که حتی شکل دویدن جمعیت با همیشه فرق داشت و شبیه لحظه‌هایی نبود که نیروهای پیاده گارد و لباس شخصی‌ها به طرف مردم حمله می‌کردند.
یه لحظه دیدم یه خودروی پاترول مشکی خیلی دیوونه‌وار در واقع سرعتی حدود 100 کیلومتر در ساعت وسط مردم داره حرکت میکنه، جوری که انگار هر کسی به هر طرفی میرفت این پاترول هم دنبالش میرفت. باید هیچ که تو خیابون نمونده بود، همه میرفتن سمت پیاده روها فرار میکردن که جون خودشون نجات بدن. پاترول هم زیگزاگ حرکت میکرد، هر کی نتونسته بود بره تو پیاده رو به سمتش میرفت که متاسفانه چند نفرم زیر کرد. من جلو چش خودم دیدم این اتفاق رو.
پیرزن در آپارتمان 50 متری اجاره‌ایش در یکی از محله‌های قدیمی جنوب شهر تهران به یک پشتی پارچه‌ای دستدوز تکیه داده است. تسبیح شامخصودش را آرام توی دستهایش میچرخاند و فکر و خیال رهایش نمی کند. مادر شبنم سهرابی پیکر فرزندش را 20 روز بعد از عاشورا از پزشکی قانونی تحویل گرفته و تحت تدابیر امنیتی شدید در قطعه 86 بهشت زهرا به خاک سپرده است. در مصاحبه‌ای که با او انجام داده بودم از لحظه‌های جان باختن دخترش که او نیز آن را از طریق فیلم‌های تهیه شده توسط مردم دیده است به عنوان تلخ‌ترین اتفاق زندگی خودش یاد می‌کند. فشارهای مالی امانش را بریده، اما خودش می‌گوید حاضر نشد پول خون دخترش را از قوه قضاییه ایران بگیرد.
من آقای دولت‌آور سالو ندیده بودم، بعد تو سالن دیدم داشتم می‌رفتن نماز، بعد من گفتم آقای دولت صداش کردم، آقای دولت آقای دولت‌آور، گفت بله، گفت ما خانم هم چند تا بودن، گفت آقا این خانم ها با شما کار داره، گفتش که زندانی اسمش چیه بگو ببینم، من گفتم زندانی ندارم، دخترم روز عاشورا رفت زیگا، اسمش چیه؟ گفتم اسمش شبنم سهرابی. بعدم گفتش که، گفتم آقای دولت من چند بار نامه نوشتم به جواب من رسیدگی نمیام، میام نامه نوشتم اینجا میرم نه یه جواب نه یه تلفن، آخه چه جوریه؟ گفتم از نیروی انتظامی شاکیم، من از همه سران نیروی انتظامی شاکیم، از اونایی که دست کار بودن شکار کردم. گفت اینجوری نمیشه، باید اسم ببر. گفتم اسم اونی که کشته من نمیدونم، خدا میدونه فقط. بعد آخرش گفت دیتو بنویس دیتو برو بذار رو میزم، من بعدا میام رسیدگی کنم. خدای منم دیامو ننوشتم، دیگه ننوشتم. اومدم بعد ناراحتی نشستم میذاره بیرون از دادگاه، اومدم نزدیک بازار گریه کردم، بعد اومدم خونه و دیگه گفتم خدای من زورم به اینا نمیرسه، واگذار کردم به خود.
نگین دختر کوچک شبنم سهرابی پس از آن که مادرش را از دست داد به خانه مادر بزرگش کوچ کرده و با او زندگی می کند. حالا دیگر بزرگتر شده است و به مدرسه می رود تا برای مادرش نامه بنویسد.
مدرسه رو دوست ندارم، می خواهم از مامانم نامه بنویسم، ولی مامانم مرده.
در تاریک و روشن صبح دخترک چشم می گرداند به قفسه اسباب بازی هایش. ماها از پی هم آمدند و رفتند و نگین همچنان خودش را با اسباب بازی هایش سرگرم می کند، اما حالا به قفسه اسباب بازی هایش یک جفت کفش کهنه هم اضافه شده است. این کفش های شبنم سهرابی است، کفش های مادر نگین که ظهر عاشورا با دخترش خداحافظی کرد و گفت که با قضای نظری برمی گردد، اما برنگشت.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com